بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم مجموعه آثار آقلی مدرس، رساله حمل، صفحه 507، سطر 16. سبا اون کان از ذالک الموضوع هویتن شخصیتن لشیئن و وجودن من حیثه و وجودن وجودا صرفا او وجودا محدودا محدودا ذهنیا او خارجیا او مفهوما من المفاهیم و ماهیت من الماهیات. نه تا معنا برای ذاتی ذکر کردیم و در انتهای معنای نهم، چون احتمال می‌دادیم که این معنا با معنای اول اشتباه بشه، فرق بین این معنای نهم و معنای اول رو گفتیم. حالا بعد از بیان فرق، دو مرتبه می‌خوایم به معنای اول برگردیم و تفصیلی رو در مورد معنای اول طرح کنیم. الان توجه داشته باشید، بحث ما در معنای اوله دیگه، فعلا به معانی دیگه کار نداره. و تا آخر این فصلم در همین معنی اول بحث میکنم. معنی اول عبارت از این بود که ذاتی عبارت است از آنچه که ذات در تحقق او کافیست یا در اعتبار او کافیست، احتیاج به هیچ چیزی دیگری نیست، احتیاج به هیچ قیدی نیست، نه قید واقعی و نه قید اعتباری. خود ذات رو وقتی لحاظ کنیم میبینیم که میتونیم این ذاتی رو اعتبار کنیم، همچنین میبینیم که در واقع این ذاتی به خاطر وجود این ذات حاصله، هم اعتبارش با کمک ذات، هم وقوعش در خارج از طریق وقوع ذات. یعنی ذات که در خارج واقع شد، اونم در خارج هست و ذات رو وقتی ما ملاحظه کردیم، اونم میتونیم ملاحظه کنیم، هم وقوعش به وقوع خارجی ذات وابسته است، هم اعتبارش به اعتبار ذات وابسته است، احتیاج به یه چیز دیگه نداره. این معنی اول بود برای ذاتی. الان مصنف 7 تا ذات ارائه میدند و از هر کدوم از این ذات ها ذاتیشون رو اعتبار میکنه. میفهمند که معنایی که ما برای ذاتی گفتیم، اولین معنا این بود که ذات در وقوعش و اعتبارش کافی باشد. حالا ذات هرچی هست، 7 نوع ذات ایشون ردیف میکنه و در هر کدوم ذاتی همین معنای اول رو داره، یعنی به لحاظ اون ذات باید این ذاتی حاصل شود با قطع نظر از هر چیزی دیگر. و 7 تا مثال میزنه. به تعبیر دیگر ایشون 7 تا ذات ذکر میکنه، تک تک اینها رو موضوع قضیه قرار میده و محمول رو ذاتی اینها میگیره، یعنی ذاتی اینها رو محمولشون قرار میده. یه قضیه درست میشه که موضوعش ذات است و محمولش ذاتی. یک بار ذات رو هویت شخصی قرار میده، بار دوم وجود مطلق، بار سوم وجود صرف، بار چهارم وجود محدود ذهنی یا وجود ذهنی محدود، بار پنجم وجود خارجی محدود، بار ششم ماهیت و مفهوم. به ترتیب ذکر نکردم اون وسطی که رو جا انداختم. حالا بار هفتم میگم. این بار هفتم نیست، این بار چهارمه. من همونجا با چهارم ذکر میکردم، ادامه نمیدادم. حالا این رو جز چهارم بذارید، بقیه ترتیباشون عوض کن. بار چهارم وجود محدود. بار دوم وجود مطلق بود، بار چهارم وجود مقید و محدود بود. پس اینطور شد: یک، هویت شخصی، دو، وجود مطلق، سه، وجود صرف، چهار، وجود محدود، پنج، وجود ذهنی محدود، شش، وجود خارجی محدود. یعنی اون وجود محدود باز به دو قسم میکنه، جدا جدا میکنه. هفتم مفهوم یا ماهیت. اینا رو موضوع قرار میده، ذاتشون رو ملاحظه میکنه، محمول رو به دست میاره، برشون حل میکنه. محمول هم از توجه خود ذات به دست میاد. حالا مثالاش انشالله وقتی رسیدم عرض میکنه. فقط این هفتا قسم رو بخونم از رو صفحه 507 سطر 16 هم. سوا اون کان ذالک الموضوع. ذالک الموضوع اشاره داره به موضوعی که در دو خط قبل شد. گفتیم ذات موضوع مصداق باشد لهو برای این معنای اول. بعد وقتی ذات موضوع رو گفتیم، قیدم کردیم بدون اعتبار هر شیء دیگر، ولی اون شیء دیگر از اعتباریات و تأملیات باشد. هیچی رو با ذات اعتبار نمی کنیم. در این حال می بینیم این موضوع که ذات هست مصداق شد لهو، یعنی برای معنی اول، یعنی برای ذاتی به معنی اول. بعد می فرماد سبان کانا ذالی کرد موضوع، چه این موضوعی که الان می خواهیم ذاتیش رو به عنوان محمول برش هم کنیم، هویت شخصیه شیعی باشد، هویتن شخصیتن لشیعن. ما در فارسی، البته در عربی هم داریم، در فارسی تتالی اضافات داریم: هویت شخصیه شیع، هویت رو به شخصیه اضافه میکنیم، شخصیه رو به شیع. اما در عربی گاه این کار نمیتونیم بکنیم، نمیتونیم تتالی اضافات بیاریم. یه لام مثلا آورده اینجا که تتالی اضافات نشه: هویتن شخصیتن لشیعن. حالا شخصیت هم البته مصفنه نگرفته، صفت گرفته، ولی در فارسی اینطور معنا میکنیم: هویت شخصیه شیع. این میشه موضوع. این هویت رو ملاحظه میکنیم، یا مثلا زید رو ملاحظه میکنیم، ذاتش رو، هیچ کاری به عبارزش نداریم، میبینیم اموری رو یا امری رو میتونیم برش هم کنیم، اونا ذاتی هست. دوم، او وجودن من حیث هو به وجودون، یا موضوع موجود باشد اما وجود مطلق، یعنی وجود من حیث هو به وجودون، نه وجود معین، نه وجود معین، نه وجود صرف، نه مقیدش میکنیم به صرف، نه مقیدش میکنیم به معین، نه ذهنیش میکنیم، نه خارجیش میکنیم، همینطور مطلق میذاریمش. این خود وجود به ما، به وجود او وجودن، یعنی او کان این موضوع وجودن من حیث او وجودن، وجودن صرفا، او وجودن محدودا. اینجور عبارت رو بردن نشون میده که داره همون وجود من حیث او و وجودن رو تقسیم میکنه به دو قسم، یکی وجود صرف، یکی وجود محدود. در حالی که از مثال ها برمیاد که این کار رو نمی کنه، نمیخواد وجود مطلق رو تقسیم کنه به وجود صرف و وجود محدود، بلکه وجود صرف و وجود محدود رو قسم دیگری میگیره غیر از وجود مطلق، نه در درون وجود مطلق مندرجشون کنه، بلکه جداشون میکنه. از مثال ها پیداست. لذا مستحق میفرماد که خوب بود او وجودن صرفا، میفرمود و حرف خوبی هم هست. حرف مسیحی در اینجا حرف خوبیه که اگر او میفرمود بهتر بود، مثالایشون نشون میده. خب دوم میشه وجود، سومی میشه وجودن صرفا. وجود صرف رو که وجود صرف فقط وجود خداست که ماهیت نداره، صرفه، اون رو موضوع قرار میدیم، به ذات همین وجود توجه میکنیم، محمولاتی رو که ذاتی هم هم میکنیم. چهارم، او وجودن محدودا. این او وجودن محدودن را ایشون خودش مستقلا یکی حساب میکنه. این میشه چهارم. پنجم، اینجا باید میفرمود مثلا وجودن محدودن ذهنی یا او وجودن محدودن خارجی ها، که یه بار وجود محدود تنها رو ملاحظه میکرد، کاری به ذهنی خارجیش نداشت، یه بار محدود ذهنی یه بار محدود خارجی، که تو مثال این کاری کرده. او وجودن محدودا میشه چهارمی، ذهنیان میشه پنجمی، خارجی میشه ششمی. اینا همشون میشن موضوع. هفتم، او مفهوم من المفاهیم و ماهیت من الماهیات. ماهیت من الماهیات جدا از مفهوم مفاهیم نگرفته، چون مفهوم اگرچه عامه از ماهیت، ولی در اینجا به معنای عامش هم بگیرید جداش نکرده ایشون. برای مفهوم من المفاهیم و ماهیت من الماهیات یه مثال آورده، یعنی گفته مثال هفتم، البته یه مثال نبرده، دو مثال آورده که میشه تطبیقش کرد، یک شو بر ماهیت، یک شو بر مفهوم. این هفت نوع موضوع بودند که ما میتونیم اینها رو موضوع قرار بدیم، به ذاتشون توجه کنیم و محمولی رو که ذات اون محمول رو میپذیره انتخاب کنیم و اسم اون محمول رو بذاریم ذاتی. ذاتی به معنی اول، یعنی ما یکفی فی اعتبارهی از ذات. من قبل از این که مثال رو شروع کنم بخوندن، یه نکته رو باید عرض کنم که حتما باید در ذهنتون نکته باشه، ولی توی مثال ها به اشکال برخورد میکنه. اون نکته اینه که توقع نداشته باشید که این ذاتیاتی که ما به لحاظ معنای اول محمول قرار میدیم ذاتی باب ایساغوجی برای موضوع باشند. ممکنه بعضیشون ذاتی باب ایساغوجی باشه، ولی بعضی هم خارج از ذات باشه. ما نگفتیم در معنای اول ذاتی که باید مقوم ذات باشد، نگفتیم باید داخل ذات باشد. داخل ذات بودن رو تو معنای چهارم پنجم گفتیم، اونجا گفتیم بله معنی چهارم ظاهرم بود، معنی پنجم بود که ذاتی با ویژگی اونجا مطرح شد که داخل ذات باشه، مقوم ذات باشه. الان این نمیگیم، ما در معنای اول نگفتیم داخل ذات باشه، نگفتیم خارج از ذات نباشه، اصلا هیچ قیدی نکردیم، گفتیم از ذات استفاده شود، اهم از این که داخل ذات باشه یا خارج ذات باشه. پس بعضی از این مثالهایی که میزنیم ملاحظه میکنید که محمولات ذاتی باب ایساقوجی هم برای موضوع، و بسیاری از این مثالهایی که میزنیم محمولات خارج از ذات هستند، ذاتی به معنی ایساقوجی نیستند. پس این نکته توجه داشته باشید، توقع نداشته باشید که در اینجا محمولاتی که ما ذکر میکنیم داخل ذات موضوع باشند و مقبم ذات باشند تا بشن ذاتی باب ایساقوجی، چون ما در من اول ذاتی باب ایساقوجی رو مطرح نکرده بودیم، الان رو مطرح نمی کنیم. ما محمولات رو میگیریم که لحاظ ذات در لحاظ اونها و به دست آوردن اونها کافی باشه. حالا چه این محمولات داخل ذات موضوع باشن چه خارج از ذات باشه برای ما فرقی نمی کنه. این نکته رو عرض کردم، حتما توجه داشته باشید که در مثال ها به ابهام و اشکال برخورد نکنید. حالا یکی شروع میکنیم مثال زدن. اولین مثال، اینه که هویت شخصیه ای رو، مثلا زید رو، موضوع قرار میدیم، به ذات این زید توجه میکنیم، میبینیم سه چیز رو میتونیم برش هم کنیم: جنسش، فصلش، نوعش. حیوان میتونیم بهش بگیم، ناطق هم میتونیم بگیم، انسان هم میتونیم بگیم. این ستا میشن ذاتی. الان توجه کنید نوع رو هم ذاتی گرفتیم، در این مثال نوع رو ذاتی گرفتیم، در حالی که نوع ذات است نه ذاتی، ولی اینجا شد ذاتی، چون اون هویت شخصیه به لحاظ ذاتش کافی بود در اعتبار حیوان و ناطق و انسان، اینا هستی شدن ذاتی. خب این سه تا ذاتی که الان ما گفتیم که به معنی اول ذاتی هن، آیا به معنای دیگری غیر از معنای اول هم ذاتی هن؟ میفهمد بله، در معنی سوم هم ذاتی هن. معنی سوم برای ذاتی این بود: ذاتی چیزیست که خارج از حقیقت شی نباشد، خارج از حقیقت شی نباشد. معنای چهارم بود که خارج از ماهیت شی نباشد. یادتون از اینا؟ معنای سوم این بود که خارج از حقیقت نباشه، اون وقت حقیقت رو میتونیم وجودم قرار بدیم. اما معنای چهارم بود که خارج از ماهیت نباشه، اون وقت وجود دیگه نمیتونیم ماهیت قرار بدیم. معنای سوم اهم شد از معنای چهارم، ولی خب معنای سوم و چهارم تقریبا مثل هم بودن. خارج از شی نباشد، خارج از ذات نباشد. خب الان نگاه کنید، نو خارج از ذات زید نیست، پس بهش ذاتی میگیم. به معنای سوم بهش ذاتی میگیم. حیوان هم خارج از ذاتش نیست، ناطق هم خارج از ذات نیست. وقت این حیوان و ناطق رو هم در معنای چهارم هم ذاتی میگیم، در معنای پنجم هم ذاتی میگیم، ولی در معنای پنجم دیگه نو رو ذاتی نمیگفتیم، اما حالا داریم ذاتی میگیم در معنای سوم. عرض میکنم معنی سوم یا معنی چهارم، ایشون فقط معنی سوم رو ذکر کرده، ولی معنی چهارم همینه. این که معنی سوم گفته نشون میده که شما وجود رو هم میتونید باش هم کنید، به لحاظ ذاتش وجود هم میتونید هم کنید، چون وجود هم خارج از ذاتش نیست، همونطور که جنس و فصلش و نوعش خارج از ذاتش نیستند. منتها ایشون تو مثال ها وجود نیاورده، جنس و فصل و نوع را آورده. چون جنس و فصل و نوع را آورده، من عرض میکنم اینجا چه بگه معنای سوم چه بگه معنای چهارم فرقی نمیکنه، ولی اگه وجود ذکر میکرد حتما همون معنای سوم مراد بود. مثال اول صدق ذاتیات به معنای سوم است. این بالمعنی سالس متعلق به ذاتیاته، لذا من با اضافه خوندمش. صدق ذاتیات به معنی سوم، ذاتیات به معنی سوم عبارت بود از ما لم یکن خارجن عن ذات، معلم یکون خارج عن الحقیقت، ذاتش رو گفتم، معلم یکون خارج عن الحقیقت که شامل وجودم میشه، چون وجودم خارج از حقیقت نیست، شامل جنس و فصل و نوع میشه، برخلاف معنی چهارم که دیگه شامل وجود نمیشد. معلم یکون خارج عن الماهیه، معلم یکون خارج عن الماهیه میگفتیم، معنی چهارم این بود، وجودی خارج از ماهیت هست، لم یکون خارج عن نمیشه گفت، فقط جنس و فصل و نوع خارج از ماهیت نیستند. ایشون چون مثال به جنس و فصل و نوع زده، من گفتم معنی سوم یا چهارم فرق نمی کنه. اگر وجود رم می آورد حتما همین معنی سوم بود یا معنی چهارم نبود. که جنس شیء و فصلی و نوعی، این مثال است برای ذاتیات به معنی سوم. که جنس شیء و فصلی و نوعی مثال است برای ذاتیات به معنی سوم. علا هویت شخصیه متعلق است به صدق. صدق یا حمل، من از خارج گفتم حمل، ایشون میفهمه صدق. ذاتیات به معنای سوم مثل جنس شی و فصل شی و نوع شی رو حمل میکنی و صدق میدی بر موضوعی که هویت شخصیه این شی است. هویت شخصیه، ضمیر هویتی برمیگرده به شیئی که بعد از جنسک شده، یعنی هویت شخصی این شی رو موضوع قرار میدی و ذاتیات به معنی سوم رو بر این موضوع صدق میدی یا حمل میکنی. در چنین جایی ذاتیات به معنی سومی که محمول قرار گرفتند ذاتی به معنی اول هم هستند. از اینجا میفهمیم که ذاتیاتی که میگفتیم تداخل هم میکنند. ممکنه همینجور رو به چند معنا بتونید بگید ذاتی، با چند لحاظ بتونید بگید ذاتی. الان در اینجا جنس و فصل و نور رو هم به لحاظ معنای اول میگیم ذاتی، هم به لحاظ معنی سوم. این مثال تموم شد. مثال دوم، وجود مطلق رو یعنی بدون هر قیدی موضوع قرار میدی، به ذاتش توجه میکنی، میبینیم که اموری با توجه به ذات وجود در ذهن ما ترسیم میشند و در خارج هم همراه وجود هستند. اون امور رو ذاتی به معنی اول میگیریم و بر وجود هم میکنه. اون امور چی هست؟ اون امور اونهایی هستن که ما در فلسفه اسمشون اساکر وجود میذاریم، علم و قدرت و حیات و اون امور دیگری که هست که برای وجود خصوصیاتی ما داریم، اینا رو هم میکنیم بر وجود. هر جا وجود اعتبار شود اینا اعتبار میشود، هر جا وجود باشد اینا هم هستند. ذات وجود در وقوع اینها کافی است، اعتبار ذات وجود در اعتبار اینها کافی است. پس اینها ذاتی اند برای وجود به معنای اول، اما توجه کن ذاتیاتی هستند که خارج از وجود اند. علم، قدرت، اینا خارج از وجود اند، اینا ذاتی به معنای ایساقوجی نیستند. اصلا وجود ذاتی از باب ایساقوجی نداره، اینا ذاتیاتی هستن به معنی اول که از ذات وجود استخراج میشن و ذات وجود برشون کافیه. این که گفتیم اینها خارج از وجودن، توجه کنید به لحاظ ذهن گفتیم خارج از وجودن، به لحاظ خارج و مستاق خارج از وجود نیستند، این وجودن در بیرون. الان خصوص در واجب تالا پس اینم که گفتیم خارج از این ذاتن، یعنی در تحلیل ذهن خارج از این ذاتن. نه در واقع. اینم نکته دومی که عرض کردم. یه نکته گفتم که در این مثالا توقع نداشته باشید ذاتی ایساقوجی مطرح باشه. نکته دوم همین که گاهی امر خارجه، حالا یا خارج است واقعا و خارجن یا خارج از ذهنن. این دو تا نکته رو برای چی من تذکر دادم؟ هم برای این که اشتباه نشه، هم برای این که بعد از این که ایشون هفت مثالو میزنه به یه مطلبی اشاره میکنه که اون مطلب با توجه به این دو نکته که عرض میکنم خیلی روشن میشه، و من بیشتر توجه هم به اینی که اون نکته رو روشن کنم، اون قسمتی رو که ایشون بعد از هفت مثال میاره اونو میخوام روشن کنم، لذا این مطلب رو توضیح میدم که وقتی وارد اون قسمت شدیم ملاحظه میکنید چقدر مرتبط است به این دو مطلبی که من از خارج الان عرض کردم و اسمشو گذاشتم دو تا نکته. و مثال ثانی، انتزاع عوارض حقایق وجودیه. حقایق وجودی همین موجودات خارجی هست، به شرطی که به وجودشون توجه کنید نه به ماهیتشون. به ماهیتشون توجه کنید میریم تو مثال هفتم. الان فقط به وجود توجه کنید. عوارض این وجودها دو جورند. یکی عوارض خاصند، مثل معلولیت. معلولیت عارض وجوده، عارض ماهیت نیست، مگر اصالت الماهوی حرف بزنه. اصالت الماهوی میگه معلولیت عارض ماهیت، ماهیت است که جائل است، ماهیت است که مجهول است، ماهیت است که اصیل است. این اصالت الماهوی میگه معلولیت رو اثر ماهیت میگیره، ولی اصالت الوجودی معلولیت اثر وجود میگیره. اما کدوم وجود؟ وجودی که مجهول باشد، نه مطلق وجود. پس معلولیت عارض وجود خاصه، اما علم عارض وجود خاص نیست، هم علت علم داره هم معلول علم داره. تعبیریشون عام و خاص نیست، نمیگه عامه وجود، نمیگه وجود خاص، میگه که اثاریه فی کلیت الوجودات. این اثاریه فی کلیت الوجودات صفت عوارضه، عوارض حقایق وجودیه که این عوارض در همه وجودات ساریه، هیچ قیدی نداره. یعنی مثل معلولیت نیست، معلولیت در همه وجودات ساری نیست، در وجودای فقیر ساریه، اما علم و قدرت و اینا در همه وجودات ساریه. یعنی وجود مطلقه، همونطور که گفتیم وجود من حساب وجودان. اینو داریم موضوع قرار میدیم و میخوام محمولاتشو که ذاتیاتش هستن هم کن. قیدا رو توجه کن، تمه این قیدایی که ایشون میاره به خاطر اینکه از اون قسم دوم بیرون نره. انتزاع عوارض حقایق وجودیه، کدام عوارض؟ عوارضی که ساری‌اند در کلیه وجودات، مثل علم قدرت، مثل علم قدرت. فقط همین دو مثال زد، بیش از این هم هست، حیات، سمع، بصر، همه این هست. ان الوجود به ما و وجودان متعلق به انتزاعه. انتزاع کنیم این عوارض را که محمولاتند از وجود به ما و وجودان، که موضوعه وجود به ما و وجودان رو موضوع قرار میدیم، این عوارض را هم محمول قرار میدیم، وقت اون وجود میشود ذات، این عوارض میشن ذاتی. ذاتی معنی اول، این عوارضی که محموله میشه ذاتی من اول. بله، حالا مبنایی که میگوید وجود، مبنایی که میگوید وجود اساکر دارد، این مثال به درد اونجا میخوره. حالا ممکنم از بگید که یه مطالب، یه امور دیگری رو برای وجود بیارید، مثل تحقق دادن، که اون دیگه ساری در همه وجودات. نه، اون که مبنی همه است. معلولیت که مبنی همه است. معلولیت رو هیچکی، معلولیت هیچکی ساری در کل وجودات نمیتونه. معلول میدونه دیگه، معلول یعنی مظهر.
اونا وجود نیستن اصلا، اونا مظهر وجود.
نه وجود پس پس اگر میخواد اینطوری بگید از فلسفه بریم بیرون. نه تو فلسفه داره مثال میزنه، به عرفان چیکار داره؟ تو عرفان به قول شما اصلا وجود نداریم، به جز وجود خدا هیچی دیگه وجود نیست. همه عرض میکنم بنابر مبنایی که میگوید وجود اساکر دارد، این حرفشون تمومه. اگر کسی نگه وجود اساکر دارد، مطلق بخواد حرف بزنه، مشاء و صدرا و اشراق همه رو شامل بشه، میگه تحقق. تحقق رو محمول قرار میده برای وجود، اون تحقق میشه به نظر همه میشه ذاتی وجود. حالا علم و قدرت نشه ذاتی وجود، تحقق میشه ذاتی وجود. بله؟ حقایق وجودیه در کل وجودات ساریه؟ اصلا خودش ساریه چی؟ حقایق وجودیه خود کلیه وجوداته، نه ساریه. ما گفتیم طبیعت وجود در افراد وجود سرایانده داره، ما هرکس همی رفت نزد ما گفتیم در موجودات سرایانده داره، طبیعت وجود در موجودات سرایان داره نه در وجود. خودش وجوده، افراد وجود که افراد وجوده. حالا اونجور که من میگم به نظر من صاف داره، حالا شما دلتون میخواد اونطوری منو کن منو کن.
همونجوری شما
معنی
میکنید متخصصا خارجی اصلا اون عوارضی که خاص باشد، من اصلا عوارض وجود به ما وجود نیست، اصلا چه ایدیه
مثال به علم میزنه. علم یعنی حقیقت وجودیه ساری در وجودات، علم یعنی حقیقت وجودیه ساری در وجودات، ساری در وجودات، یا علم یعنی عارض حقایق وجودیه و ساری در تمام وجودات. مثالش هم دقت کنید، مثال برای علمه، مثال علمه و مثال برای عوارضه، نه مثال برای حقایق وجودیه. وجود به ما و به وجود در تک تک وجودات ساری نیست، خود وجوداته. شما میگید انسان در تک تک افراد انسان ساریه؟ میگید ساریه؟ نمیگید ساریه. نه میگید انسان در افراد، به وجود افراد موجوده، نه در افراد سرایان داره. سرایان وجود در افراد وجود معنا نداره، سرایان وجود در افراد موجودات معنا داره. حالا عرض میکنم اگه سختتونه که از ساریه رو صفت برای عوارض بگیرید، صفت برای حقایق بگیرید، هر جور دلتون خواست معناش کنید. خیلی سر این مسئله حرف ندیم.
تقسیم
آن
را وجود به علت و معلول الان اینجا هست یا نیست؟
تقسیم نه. ببینید اگر علت رو بگید میشه مربوط وجود خاص، معلول رو بگید میشه معلول میشه موجود خاص، مقسم رو بگید بله، مقسم علت و معلول وجود مطلب وجود به ما هو وجودانه، این درست. ولی وجود علت یا وجود معلول اینا خواستند. پس همون دیگه مقسم رو دارید میگید شما. اگه اما علتون و اما معلول رو بیارید، اما علتون و اما معلول میشه مربوط به کل، اما علتون و اما معلول مربوط به کل وجودات. اما علت مربوط به بعض وجوده، معلول مربوط به بعض وجوده، اما علتون و اما معلول مربوط به کل وجوده. تقسیم یعنی کل وجود میتونید مقسم بگیرید و تقسیم رو مربوط کنید به این کل وجود. اما اگر قسم آوردید، نه مقسم رو، قسم آوردید، علت آوردید یا معلول آوردید، خاص میشه. وجود با ما هو وجود، وجود دیگه مطرح نمیشه. وجود با ما هو غنیون میشه علت، وجود با ما هو فقیرون میشه معلول. نه وجود با ما هو وجودون بشه علت یا بشه معلول. مثال دوم یعنی اما، بله اونم میتونید، یعنی اما علتون اما معلولون، مجموعه این اما علتون اما معلولون رو عارض بگیرید برای وجود، این اشکال نداره. هم مثال بده، هم مثال دوم هم میتونه بشه. حالا اب نداره، شما مثال اینطوری بزنید، بگید الوجود اما معلولون و اما علتون، یا الوجود محققه، اینطوری مثال بزنید و همه قبول داره. حالا مثال زده به اساکر وجود طبق مبنای خودش، ولی من گمان میکنم اگر دقت کنیم در کلمات فلاسفه حتی مشا، میبینید که اونها هم اگرچه تصریحی نکردن ولی کلماتشون نشون میده که علم و قدرت و امثال ذالک رو مثل صدر و اساکر وجود قرار میدن. یعنی این مبنا مبنای خاصی نیست، مبنای همه فلاسفه است، منتها تصریحی نداره. عرض میکنم برید دقت کنیم این هست. یعنی تو کلمات ابن سینا، تو کلمات ابن سینا برید ملاحظه کنید، ببینید همه اینا هست. من الان به نظرم میرسه که در رساله عشق، در رساله عشق ابن سینا تقریبا نزدیک به صراحت من دیدم اینجور که الان تو ذهنمه که ایشون اساکر وجود قائله، منتها اون تصریحی که صدرا میکنه ابن سینا نداره، ولی از عباراتش یا برمیاد قرینش برمیاد یا حتی نزدیک تصریحش برمیاد. این اینطور نیست که این حرف منحصر به صدر باشه. خب اینا البته عرض میکنم اینا مهم نیست، بعد فرضم که حالا مثال مبنایی بزنه اشکال نداره، این مثاله، شما میتونید مثال بیارید که همه قبول دارند. البته مثالای مبنایی بعدن هم داره، یعنی اینطور نیست که حالا اشکالی برش وارد بشه. مثال میزنه مطلب میخواد روشن کنه، حالا به طبق مبنای خودش، یه وقتم طبق مبنای کل فلسفه. شاید اون مثالی که طبق مبنای همه باشه بهتر باشه، ولی این مثال ایشون هم اشکالی نداره. و مثال ثالث که وجود صرف رو موضوع قرار میدیم و به ذات همین وجود توجه میکنیم، محمولی رو که ذاتی این وجوده به دست میاریم و هم میکنیم. بدون هر اعتباری. خب حالا میام وجود صرف رو ملاحظه کنیم. شاید برامون سخت باشه که علم و ذاتیش قرار بدیم، چون میگیم حتما یه چیزی رو باید اعتبار کنیم کنار وجود، یه چیزی رو باید اعتبار کنیم کنار وجود تا بتونیم بگیم این وجود عالم است. اما وجود صرف از خودش پیداست که عدم رو در خودش راه نمیده، ولی صرف نبود، حتی ماهیت هم راه نمیده تا چه برسه عدم رو. خب چیزی که عدم رو راه نمیده اگر به خودش توجه کنید وجوب از توش در میاد. وجوب، وجود صرف ذاتیش وجوبه، اونم وجوب ذاتی نه وجوب غیری، وجوب به ذات نه وجوب به غیر، از خود این وجود در میاد. حالا علم و قدرت و امثال ذالک رو نتونستیم از خود این وجود در بیاریم، از وجود صرف شبته در میاد، ولی حالا فرض کنیم میگیم که اعتباری باید کنار این وجود صرف بذاریم تا علم و قدرت به دست بیاد. کنار این وجود دیگه لازم نیست اعتباری بذارید تا وجوب رو به دست بیارید، وجوب به دست میاد، اصلا خود وجود صرف اینو میفهمونه، چون با عدم نمیسازه، ولی صرف نبود. خب وجود این چنینی حتما وجوب ذاتیش میشه. وقتی بگیم وجود و صرفه واجبون به ذات، موضوع میشه ذات معمول میشه ذاتی همین ذات. و مثال ثالث، حمل وجوب ذاتی است، نه وجوب بالغیر، بلکه وجوب به ذات. علل وجود البحت لذی لا اتممه، وجود بحت این وجود شهر. مثال چهار، در مثال چهارم وجود خاص رو موضوع قرار میده، نه وجود به ماها و وجودان رو. بعد عارض همین وجود رو هم محمول قرار میده. وجود به ماها و وجودان رو ملاحظه نمی کنه، وجود به ماها و فقیران رو ملاحظه می کنه. وجود به ماها و فقیران رو ملاحظه می کنه، ازش معلولیت رو به دست میاره و معلولیت رو به عنوان محمولی که ذاتی به معنی اول است برش هم می کنه. میگه وجود الوجود الفقیر معلولون، معلولیت می شود ذاتی به معنای اول برای ذاتی که عبارت از وجود خاصه. حالا تعبیری که خود مرحوم آقلی داره اینه که عارض وجود خاص را یعنی عارضی که در که مربوط به بعض حقایقه و عارضی که ساری در همه وجودات نیست، در همه وجودات ساری نیست بلکه در وجودات فاقره ساریه. مثلا معلول همینطوره دیگه، معلول در تمام وجودات سرایان نداره، در بعض وجودات که همون وجودات فقیرن سرایان داره. این نوع عارضی که در کافه وجودات سرایان نداره، این قسم چهارم است که معنای ذاتی اول رو دارد. قسم چهارم است از اون اقسامی که ذاتی به معنی اول درشون حاصل. و مثال رابع، انتزاع عوارض حقایق وجودی است. الغیر ساریه اینجا دیگه واضحه که صفت الغیر ساریه باید صفت برای عوارض باشه، صفت برای حقایق وجودی مسلما نیست. حالا در اون مثال ثانی شما اعتراض کردید، در این مثال رابع دیگه نمیتونید اعتراض کنید. اینجا شکی نیست که الغیر ساریه صفت برای عوارضه. انتزاع عوارض حقایق وجودیه‌ای که اون عوارض ساری در همه وجودات نیستند، اون عوارض در همه وجودات ساری نیستند، مثل معلولیت، مثل معلولیت مثال برای عوارض. ان الوجودات متعلق به انتزاعه، انتزاع میکنیم چنین عوارضی رو، مثلا معلولیت رو، از چی انتزاع میکنیم؟ از وجودات خاص که در همه وجودات، بله از وجودات خاص. التی ان الوجودات التی هی فاقرات و زبات الی جاهلها، الی جاهلها متعلق به فاقرات، وجوداتی که ذاتن فاقر الی جاهلشون هستند، جاهلی که قیوم است و خالق لکل وجودن است. به همه این وجودها معلولیت اطلاق میشه و معلولیت ذاتی اینهاست، ذاتی ایساقوجی نه، ذاتی خارج از ذات، ذاتی که خارج از ذاته و در این حال ذاتیه. ذاتی یعنی چی؟ یعنی ما یکفی فیه یا فی اعتباره از ذات. الان شما این وجود فاقر رو ملاحظه کنید، خود وجود فاقر رو ملاحظه کنید، احتیاج به هیچ چی ندارید، همون فاقر کافیه براش، احتیاج به هیچ چی ندارید، میتونید معلولیت رو انتزاع کنید ازش. این معلولیت میشه ذاتی برای این وجود فاقر. این مثال چهارم بود. در مثال چهارم توجه کردید وجود رو خاص گرفت، عبارت از وجود فاقر گرفت، ولی قید ذهنی و خارجی نیبرد، نگفت این وجود محدود ذهنی باشد یا محدود خارجی باشد. خب محدود باشه، از قید خارجی و ذهنی نیورد، لذا مثال چهارم حسابش کرد. در مثال پنجم وجود محدود میکنه منتها ذهنی، در مثال ششم وجود رو محدود میکنه منتها خارجی، الان در مثال چهارم وجود رو محدود کرد ولی قید ذهنی و خارجی نیورد. چه فرق نمیکنه چه در ذهن چه در خارج، شما میتونید این وجود رو متصف کنید به معلول. چی فهمیدید؟ علیت
معلول از رابطه اضافیه. اما اگه وجود معلول در نظر بگیریم، وجود مطلق در نظر بگیریم، علیت معلول به ذهن یا پس اینو نیست که فقط از صرف وجود مطلق به این معلول باید وجود مطلق مطلق وجود معلول باید در نظر بگیریم، وجود مطلق در نظر بگیریم، این بعد بگیریم بله این دوتا که در نظر بگیریم این معلوله. پس تو نیست که از فقط صرف توجه به
خب من با عرضی که کردم جواب شما رو دادم، منتها اشکالتون رو دوباره مطرح میکنم که واضح‌تر بشه و بعدم جواب میدم. ما گفتیم معنای اول ذاتی معناییست که بعد در معنی اول ذاتی، ذاتی عبارت از چیزی است که در اعتبارش ذات کافی باشه، هیچ چی دیگه لازم نیست. شما میفرمایید نه، در اینجا چیزی لازمه. ما در صورتی که این وجود معلول رو با وجود علت بسنجیم، برای این معلول معلولیت قائل میشیم. اگر این سنجش نباشد معلولیت به دست نمیاد. پس این چنین نیست که ذات این وجود کافی باشد در انتزاع معلولیت، بلکه قیدی لازم است که اون قید عبارت از مقایسه است، مقایسه این وجود با وجود جاهلش، همونطور که خود مرحوم عاقلی هم مقایسه کرد. این فرمایش شماست که معلولیت ذاتی به معنی اول نیست، چون ذاتی به معنی اول اون نیست که هیچ قیدی علاوه بر ذات در اعتبارش لازم نیست، در حالی که معلولیت علاوه بر ذات احتیاج به مقایسه هم دارد. پس قیدی درش معتبره نمیتونه ذاتی به معنی اول باشه. این اشکال شماست. اما جواب، ما نگفتیم از وجود معلولیت رو به دست میاریم، گفتیم از وجود فاقر معلولیت رو به دست میاریم. وجود فاقر ذاتش رو نگاه کنید، معلولیتش توشتر مقایسه هم نمیخواد. وجود فاقر، اگه شما فاقر رو دقت نمی کنی فقر یعنی چی؟ فقر یعنی چی؟ خب فقر یعنی فقر
یعنی فقر
که صراحتشه، فقر که خود ذاته، فقر خود ذاته. چی از این ذات انتظار می کنید؟ ببینید وجود فقیر، همه اینا بر علیه خودتونه. وجود فقیر ذاته، نه وجود ذاته، وجود فقیر ذاته. این ذات رو لحاظ کنید ازش چی در میاد؟ فقر در میاد. فقر که خود ذاته، که ما ازش در نمیاریم، ما چیزی دیگه باید در بیاریم با اون معلولیت. این وقتی است که وجود لحاظ بشه، اون وقت وجود رو لحاظ کنید، این وجود با وجود دیگه میسنجید، اون میشه وجود غنی و علت، این میشه وجود فقیر و معلول. این در وقتی وجود رو بسنجید. ما الان وجود رو نگفتیم، که ما وجود فقیر داریم میگیم. وجود فقیر به ما و فقیرون یعنی این وجود خاص، این وجود خاص که در همه وجودات نداریدش، در بعض وجودات دارید. این وجود خاص ازش معلولیت در میاد یا نمیاد؟ یه واضحه دیگه.
حالا محتاج کیه؟ بعد تا می محتاج کیه و این پس معلول هم
هست. محتاج به کیه رو باید بیارید؟ محتاج به کی رو؟ اینو دقت کنید. شما وقتی میگه این وجود فقیره، باید بگید فقیره به کیه؟ تا معلولیت تمیده بشه؟ ابدا لازم نیست وجود. وجود فقیر کافی است ملیت تعمیده بشه. نه اینکه وجود فقیر به کیه، اون کس لازم نیست تعیین بشه.
وجود فقیر از این وجود فقیره. خب وجود فقیر خودش نمیشه خوشه در چکار کنه وجود بیاره. پس باید یه چیزی دیگری باشد اینجا دیگری ما. حالا که دیگری اومد داری پس معلومه.
از کجا در آوردی؟ از کجا در آوردی این معلول بودن؟
وجود این، وجود مقید، وجود فقیر است. وجود فقیر وجود ناداره. پس خودش نمیتونه خودش رو موجود کرده باشه. بنابراین باید چیز دیگری باشد، اونجا دیگری چیز دیگری باشد، باید که این معلول باشد.
شما با همون فقیر دارید به معلول میرسید. مراتب همون معنای فقیر رو داریم شما میگید دیگه. معنای فقیر رو دارید میگید، من رو دارم معنای فقیر میگم. یعنی اگر فقیر رو لحاظ کنید معلول از توش در میاد. شما دارید شما معنای فقیر رو دارید توسعه میدید، یه مراحلی هم برش درست میکنید. بگید فقیر در اصل وجود باشد، فقیر در ذات باشد، اینا رو هم بگید اضافه کنید. اینا لازم نیست اضافه بشه. وقتی میگیم فقیر کافیه. شما عرض می کنم شما ارتکازن بله 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 تزایف در مفهوم هست. بله مفهوم معلولیت تزایف داره با علیت، ولی از این ذات فاقر شما چی در میارید؟ ذات فاقر شما معلولیت در میارید یا علیت در میارید یا هیچ؟ مثال عوض کنه بگه فقر مال کدوم وجوده؟
مال
کدوم وجوده؟
مال همین وجود مقید.
همین وجود مقید چیه؟ مقید به چی؟ وجود مقید به چی فقر از توش در میاد؟ وجود مقید به فقر؟ وجود مقید به فقر از توش فقر در میاد؟ حالا فرض کنید مثال شما یه مثال دیگه باشه و مثال درست. چه ضرری برای این مثال زدی؟ خدا رو اثبات نمی کنه. ثابت می کنن که یک غنی باید وجود داشته باشه که این فقر فقیر برطرف کنه. بعد اون وقت بعدن ثابت میشه که این خداست. خود معلول هم همینطوره. معلولی که شما قبول کردید بالاخره از طریق معلول به علت میرسید. ولی ما میخوام ببینیم معلولیت رو از کجا میتونید در بیارید؟ از فقر میتونید. فقر هم از حد میاد. همینا درست. معلولیت رو از این وجود فقیر به دست آوردید یا به قول خودتون از وجود محدود به دست آوردید. ما هم همینو میگیم. من میگم معلولیت از چی میاد؟ شما میگید از فقر. فقر از چی میاد؟ از حد. همه اینا درسته. بعد که من نتیجه میگیرم اما مثال خامس بله روشنه، منم دارم میگم روشنه، ولی تعجب از شماست که همون حرف که عقلی داره میزنه دارید میگید، بعدم دارید منکرش میشید. مثال خامس، شی رو ما در ذهنمون حاصل میکنیم، در قوه ادراکیمون میاریم. صورتش در ذهن ما میاد و این وجود محدوده، نامحدود به ذهن نمیاد. این وجود محدود به ذهن میاد یا اون ماهیته به ذهن میاد، اصلا وجود به ذهن نمیاد، ماهیت به ذهن میاد. صورت شی ماهیت شیه و الان به ذهن من آمده و محدود شده، منتها محدودی که ذهنیست. من از این صورت انتظار میکنم معلومیت رو با توجه به خود صورت بدون هیچ قید دیگر، منتها چون اصالت وجودی هستم میگم صورت بالعرض معلوم است، وجودش به ذات معلوم است. یا به تعبیری دیگه اینطور میگم، میگم که معلومیت بالعرض صادق است بر این صورت و به ذات صادق است بر وجود این صورت، چون اصالت الوجودی هستم، اصالت الماهوی نیستم. اگه اصالت الماهوی بودم صدق معلومیت رو بر خود ماهیت ذهنی صدق به ذات میدونستم، اما چون اصالت الوجودی هستم صدق معلومیت رو بر ماهیت بالعرض میدونم، بر وجود به ذات میدونم. بر ماهیت بالعرض میدونم یعنی میگم چون این در واقع صادق بر مجاور ماهیت یعنی وجود است، به این مناسبت من به ماهیت هم میگم که مصداق است بر معلومیت، یا معلومیت صادق است بر ماهیت، چون ماهیت مجاور با وجوده. حکمی رو که برای وجود قائلم به ماهیتم میدم، این میشه برای ماهیت بالعرض و برای وجود به ذات. پس معلومیت برای وجود این صورت به ذات است، برای ماهیت این صورت بالعرض است، ولی علایه حال انا چه به ذات چه بالعرض مال این ذاته، مال این ذاته، بدون این که چیز دیگه اعتبار کنم. فقط ملاحظه میکنم این وجود مقید ذهنی را، این وجود مقید ذهنی رو که ملاحظه میکنم معلومیت از توش در میاد، انتزاع میشه. پس معلومیت ذاتی این صورت است یا ذاتی وجود این صورت است، اما ذاتی به معنی اول. مثال الخامس، المعلومیتی است که صادق باشد بر صور اشیایی که اون اشیا در قبا نا و مدارک نا موجودن، یا اون صبر فرق نمی کنه، چون صبر اشیا در اینجا همون خود اشیاست. حالا الحاصله رو صفت اشیا بگیرید یا صفت صبر بگیرید، هر دوش یکیه. معلومیتی که صادق است بر صبر اشیایی که حاصل در قبا نا و مدارک نا، که صبر اشیا میشه موضوع، معلومیت میشه محمول. این محمول ذاتی موضوع است، ذاتی به معنای اول. فانها صادقتون علیها بالعرض، از اینجا دیگه اصالت الوجودی میشه ایشون. البته این مثال هم به درد اصالت المحاوی ها میخوره، هم به درد اصالت الوجودی ها میخوره. اصالت المحاوی ها معلومیت رو بر ماهیت صدق میدند، اصالت الوجودی ها معلومیت رو بر وجود ماهیت صدق میدند، ولی بالاخره معلومیت داره بر یک ذات محدودی که ذهنیست بار میشه. فانها صادقتون علیها، یعنی فان این معلومیت صادق است علیهانی بر این صور بالعرض و بر وجودات این صور به ذات. من حیث انها وجوداتها، از این جهت که وجوداتند، یعنی به لحاظ خود وجودشون، از این جهت که وجودند، چون وجود با ماهیت متحده. ما خود وجود تنها رو لحاظ بکنیم میگیم این حیث و وجودون. قید حیثیت آورده بر این که میگه وجود خالی رو نگاه کن، درسته متحده با ماهیته، ولی ماهیتش رو لحاظ نکن، تحلیل کن، این معلومیت رو صفت اون وجود قرار بده، نه صفت مجموعه و نه صفت ماهیت، بلکه فقط صفت وجود که جزی از این مجموعه است. به ذات قید صادقتانه، اینطور شد. فانها یعنی معلومیت، صادقتان علیها یعنی بر این صبر، صادقتان بالعرض و علا یعنی و صادقتان علا وجودات این صبر، من حیث این که این وجودات وجوداتن، صادقتان به ذات. در هر دو هم چه صدقه بالعرض باشه چه صدقه به ذات باشه، من دون واسطه فل عروض و فل ثبوت. این من دون واسطه تن من مربوط به هر دو گرفتم، یعنی چه صدقه به لرز و چه صدقه به ذات. ولی اگه مربوطش کنید به صدقه به ذات شاید یه خود راحت تر باشه که مربوط به هر دو نشه، مربوط به هر دو هم بشه صحیحه. یعنی بدونی که واسطه در عروض داشته باشه یا واسطه در ثبوت. در وقتی که صدقش بدید بر ماهیت، واسطه در عروض داره. که واسطه در عروض همون وجوده. معلومیت و صدق میدیم بر ماهیت به واسطه وجود این ماهیت، و این وجود واسطه می شود تا معلومیت عارض شود بر ماهیت. بنابر قولی هم معلومیت عارض ماهیت می شود و وجود واسطه در ثبوته، یعنی واسطه در این است که این صورت معلومیت رو بگیره و واقعا بگیره. در اونجا که واسطه در عروض بود، صورت واقعا معلومیت رو نمیگیره، بالمجاز میگرفت. این چون مجاورش معلومیت داشت، اینم مجازا معلوم میشد. اما در صورتی که وجود واسطه در ثبوت باشه، معلومیت برای ماهیت حاصل است و وجود واسطه در این است که معلومیت واقعا برای ماهیت حاصل باشه. با این توضیحی که دادم معلوم شد که من دون واسطه تن فل عروض و فل ثبوت مربوط بر به وجودات هاست. علا وجودات صدق می کند به ذات من دون واسطه تن فل عروض و فل ثبوت. حتما باید مربوط به اون بیرید، مربوط به فإنها صادقتن علیها بالعرض قرار ندید، چون جا واسطه در عروض هست. پس من دون واسطه تن فی العروض و فی ثبوت، یعنی اگر شما معلومیت رو بر وجود بار کنید احتیاجی به واسطه در ثبوت و عروض ندارید. اما اگر معلومیت رو بر ماهیت بار کردید، یعنی بر خود صبر بار کردید نه بر وجودشون، در اون صورت بنابر یک دید احتیاج به واسطه در عروض دارید که وجود واسطه در عروض معلومیت بر صبر میشه. در یه اعتبارم احتیاج و واسطه در ثبوت دارید که وجود واسطه می شود برای ثبوت معلومیت لصبر. اما اگر معلومیت رو بر خود وجود بار کردید، خود وجود معلومیت رو می گیره بدون این که احتیاج به واسطه داشته باشه، نه احتیاج به واسطه در ثبوت داره نه احتیاج به واسطه در عروض داره. خب معلومیت بر وجود معین بار شد، اما معین فزن یا معین فلخارج می فرماد و تلک الوجودات من الحیثیت المذکوره وجودات ذهنیه. این وجودات از اون حیثیتی که گفتیم، یعنی از حیثیتی که حاصل در قبانا هستند، وجودات ذهنیه. پس اگر محدودند، محدود فزنند، نه محدود به لحاظ خارج که مثال بعدی مونه. این در این مثال پنجم ما وجودی رو که محدود فی ذهن آوردیم. این من در حیثیت المذکوره یعنی چی؟ گفتم از این جهت که این صور حاصل در قوای ما هستند. عبارت در یه خط قبل تعبیر کرد به من حیث و انها وجوداتها، در دو خط قبل گفت علا صبر الاشیاء الحاصلت فی قوانا و مدارکنا. کلمه حیثیت نشون میده که باید خط قبل رو مطرح کنیم. ولی من دو خط قبل رو مطرح کردم، این حیثیت رو مربوط کردم به صبر الاشیاء حاصلت فی قوانا. اینجا توجه کنید، یه نکته دقیق اینجا هست که باید اون مطلب نکته معلوم بشه. آیا وجودی که معلوم است میآید در ذهن؟ وجود که اصلا به ذهن نمیاد، اصلا نمیتونیم بگیم وجود که معلوم است به ذهن میاد، بلکه باید بگیم صورت به ذهن میاد و وقتی به ذهن آمد وجود ذهنی پیدا میکنه. وقتی وجود ذهنی پیدا کرد اون وقت شما میتونید وجودش رو جدا کنید، صورت رو جدا کنید، به حیثیت وجود تنها لحاظش کنید. پس من الحیثیت المذکوره هم اشاره داره به دو خط قبل، هم اشاره داره به یک خط قبل و مجموع هر دو خط رو شامل میشه. و معنیش اینه وقتی صورتی به ذهن بیاد وجود ذهنی میگیره. شما وقتی میخواهید معلومیت رو بار کنید به این موجود ذهنی به حیث وجودش نظر میکنید و بر اون حیث وجودش معلومیت رو بار میکنید. پس تلک الوجودات من الحیثیت المذکوره، یعنی از این جهت که متعلقشون، ماهیتشون که همون صبره آمد تو ذهن، از این جهت و از این جهت که جدا شد از ماهیت میشه وجود ذهنی. و این کانت من جهت اخرى وجودات خارجیه، ولو همین وجودات من جهت اخرى، نه از این جهت که ماهیتشون در ذهن آمده و ما جدا حسابشون میکنیم، بلکه به لحاظ خودشون وجودات خارجی هند، چون ذهن یکی از ظروف خارجه و این وجود آمده تو ذهن. نه اشتباه گفتم، آمده تو ذهن و این وجود وجود ذهنی شده. یعنی اینکه در یکی از ظروف خارج محقق شده، پس میشه خارجی. به حیثی وجود خارجی است، به حیثی وجود ذهنی است، چون ماهیتی را که در ذهن آمده داره روشن میکنه وجود ذهنیه، ولی از جهت دیگه وجود خارجیه. فقط چون ماهیتش تو ذهنه و در اون ماهیت ذهنی روشن میکنه میشه وجود ذهنی. همینه دارم عرض میکنم، همینه دارم عرض میکنم دیگه. از این جهت که وجود صبران وجود ذهنیه، یعنی من دارم خط دوم و اول رو با هم مرتبط میکنم، چون صبرند و در ذهن آمده اند و در ذهن وجود ذهنی گرفتند و ما وجود ذهنی رو جدا کردیم. پس از این جهت که وجود ذهنی اند میشه، از این جهت که وجود اون صبران میشن ذهنی. منم دارم همینو میگم، منتها دارم میپیچونم. خب میخوام بگم که از هر دو مطلب باید این مطلب رو به دست بیارید. چون صبر آمدن تو ذهن و وجود ذهنی گرفتن و بعد من این وجود رو از صبر جدا کردم، وقت این وجود به لحاظ این که وجود این صبره ولی وجود جدا شده است میشه وجود ذهنی. به لحاظ دیگر، یعنی به لحاظ این که ظرفش که ذهن از خارجی است، میشه وجود خارجی. بله. و من تعجب میکنم چطور تو ذهن شما این مطلب آمده. یعنی وجود ذهنی، وجود ذهنی صورت باید مقایسه بشه تا معلومیت از این فهمیده بشه. بله معلومیت احتیاج دارد، احتیاج دارد به عالم. وجود معلومیت احتیاج دارد به عالمیت به خاطر تزایف. ولی آیا معلومیتی که شما میخواد از این وجود به دست بیارید احتیاج به چی داره؟ به احتیاج داره به این که صورتی تو ذهن آمده باشه، وجود ذهنی گرفته باشه. همین میشه معلوم، همین میشه معلوم. هیچ مقایسه لازم نیست. شما موجود خب همین دیگه، ما هم شو داریم همینی میگیم. من دارم عرض میکنم صورتی که در ذهن آمده معلوم است بدون احتیاج به هیچی. شما میگید صورت، شما میگید صورت معلوم است، باید مقایسهش کنم با عالم تا معلومیت در بیاد. نه، صورتی که به ذهن آمده دیگه لازم نیست مقایسهش کنید. قید به ذهن آمده رو نگاه کنید همه چی حله. در اون قبلی هم قید فقر رو نگاه کنید معلولیت در میاد، احتیاج به مقایسه ندارید. بله و مثال ساده است. یعنی با این بیانی که شما دارید میگید آقلی اینجا رو نفهمیده. همین درست نیست، یعنی نفهمیده دید. یعنی همه حرفایی که دازه میزن غلطه. شما یه ذره دقت کنید میبینید چه و مثال ساده است. مثال ششمی، مثال هفته من بخونم بعدن. مثال ششم صدق خارجیت است بر افراد وجود. اصالت الماهوی افراد وجود رو اعتباری میدونه، میگه آنچه ما در خارج داریم، آنچه ما داریم، نمیگه در خارج، آنچه ما داریم مفهوم وجود است و حسه وجود. افراد وجود ما نداریم، افراد وجود ساخته ذهن ماست. پس برای افراد وجود خارجیت قائل نیست، اما اصالت الوجودی برای افراد وجود خارجیت قائل. که خارجیت رو به افراد وجود نسبت میده؟ خود وجود رو نگاه میکنه، وجود نفس الامر رو نگاه میکنه، فرد رو نگاه میکنه، میگه خارجیست. پس خارجیت میشه امری که از ذات وجود، از ذات این فرد وجود انتزاع میشه. از ذات فرد وجود خارجیت رو انتزاع میکنیم و بر این ذات هم میکنیم. وجودی محدود فی الخارج، این میشه موضوع خارجیت که وصف اوز میشه محمول. این وصف هم وصف ذاتیه، وصف ها مقوم نیست، وصف ذاتیه. وصف ذاتی یعنی چی؟ یعنی ذات در اعتبار او کافیست، همون معنی اولی که برای ذاتی گفتیم. افراد وجود رو ایشون معنا میکنه، میگه افراد وجود همونهایی هستن که منشأ خواص این شیئند. این شیء اگر بخواد خواصش رو ظاهر کنه تا اون وجود خارجی رو بشنوی این خواصش ظاهر نمیکنه. پس منشأ ترتب این خواص بر اشیا این وجود است، این وجود محدود که ما از این وجود محدود خارجیت رو انتزاع میکنیم و بر این وجود محدود هم میکنیم. مثال ششم صدق خارجیت هست، خارجیت ذاتیه برای وجود، برای افراد وجود. این صدق میکند بر افراد نفس الامریه وجود. افراد نفس الامریه وجود چی هست؟ علاوه بر این که با قید نفس الامریه معرفیشون کرد، با قید دیگه هم داره معرفیشون میکنه. المترتبه علیها خواص الاشیاء، ضمیر علیها برمیگرده به افراد وجود. افراد وجود عبارتن از چیزهایی که بر اونها خواص اشیاء و آثار مطلوب اشیاء باره. یعنی اگر اونا نیان، اشیاء خواص خودشون نمیتونه ظاهر کنه. ظهور خواص و ترتب خواص اشیاء به وسیله همین وجودات خارجی است. المترتب عرض کردم صفت افراده. افراد وجودی که بر این افراد مترتب می شود خواص الاشیاء، خواص اشیاء فاعل مترتب است. خواص اشیاء و آثار مطلوبه‌ای که برای اعیان ثابته این اشیاء است. اعیان ثابته عرض کردم مظاهرشون میشه اشیاء، مظاهرشون میشه ماهیات. آثاری بر اونها هست که بر این مظاهرم هست. حالا اگه این مظاهر بخوان آثار اون اعیان ثابته رو ظاهر کنن، باید وجود بگیرن تا بتونن آثار اون اعیان ثابته رو ظاهر کنن. این مظاهر اعیان ثابته که ماهیاتن، اگر بخوان آثار اون اعیان ثابته رو که خواص خودشونه، یعنی خواص خود این ماهیاته، ظاهر کنن، باید وجود خارجی بگیرن. پس وجود خارجی ظاهر میکند خواص اشیاء رو و به تعبیری دیگه ظاهر میکنه آثار اعیان ثابته رو که اصل اشیاء هست. یعنی اعیان ثابته اصل اشیاء هست. المترتبه بر این افراد وجود خواص اشیاء و آثار این اشیاء، آثار مطلوبه ای که برای اعیان ثابته این اشیاء حاصله. اون آثار وقتی ظاهر میشه میشه خواص، این ماهیات میشن دارای اون خواص. اون اعیان ثابته هم که اصل این ماهیات هم میشن دارای آثار، آثارشون به عنوان خواص از این ماهیاتی که مظاهر اعیان هم ثابت ظاهر میشه. مثل وجود انسان و وجود فرس. الموجودین فی الخارج، الموجودین فی الخارج رو صفت وجود بگیرید نه صفت انسان و فرس، چون ایشون ماهیت رو اعتباری میدونه. وجودها رو میگه وجود در خارجن، موجود در خارجن. مثل وجود انسان و وجود فرس که این دوتا موجود در خارجن. وقت این موجودهای فی الخارج برشون صفت میکنه خارجیت، و این خارجیت ذاتی اونهاست. یعنی برای صدق این خارجیت احتیاجی به توجه به هیچی جز خود این وجود خارجی نداریم. جز این فرد وجود لازم نیست لحاظ بشه، خود همین فرد وجود لحاظ میشه، خارجیت از توش در میاد. فإن این تعلیل برای المترتب علیه خواص الاشیاء. فإن کل شیء به ماهیتهی تطلب و آثارن، آثاری رو طلب میکنه که اینا خواص خود ماهیت هن و لوازمت بر آثاره. طلب میکند آثار و لوازمی رو که این آثار و لوازم بر وجود این ماهیت و بر وجود این شیء مترتب میشه، نه بر خود این ماهیت. خود این ماهیت خودشو نداره تا چه برسه آثارشو داشته باشه. باید وجود بگیره تا بتونه آثار رو پیدا کنه یا آثار رو ظاهر کنه. آثار و لوازمی رو که مترتب می شود این آثار و لوازم بر وجود این شی، اون وجود خاصه به این شی، ضمیر وجودی و بهی هر دو به اون شی برمیگرده. یعنی ماهیت آثاری رو طلب می کند، لوازمی رو طلب می کند که این آثار و لوازم بر وجود این ماهیت، اونم وجود خاصه به این ماهیت مترتب می شود. این روشن. مثال هفتم. بله؟
اشکال هست به وجود خارجی
و بله شما همه جا رو محتاج به مقایسه میبینید، میگید که در صورتی میتونم بگم این خارجیت هست که خارجیت رو با ذهن مقایسه کنه. اگر خداوند ما ها رو نمی آفرید، شیء بی ذهن رو در خارج می آفرید، آیا اون شیء وجودش خارجیت داشته نداشت؟ شیء بی ذهن رو، سنگ که اصلا ذهنی نداره، خدا در خارج می آفرید. آیا اینجا به این سنگ یا به وجودش می تونستید بگید خارجی؟ یا سب میکردید تا خدا ذهن رو بیافرینه بعدا بگید میخواین چی؟ بله خارج اگر بخواد مقابل ذهن تصور بشه باید مقایسه بشه، ولی ما خارج رو که نمیخوام تصور کنیم در مقابل ذهن، خارج رو میخوام خودش رو تصور کنیم، احتیاج به هیچ مقایسه ای نداره. شیء خارجی رو میگید خارجی است، اصلا برای ذهنی نباشه یا ذهنی تصور نکنید. بله در فهم ما وقتی میخوایم خارجیت رو بفهمیم اون وقت احتیاج به مقایسه داریم، ولی صدق خارجیت بر این شیء احتیاج به مقایسه نداره. همونطور که در معلولیت اگر ما بخوام معلولیت رو بفهمیم باید علیت رو بفهمیم، تضایف تو اون ذهن ماست، ولی معلول این شیء واقعا معلوله، شیء فقیه واقعا معلوله. برای فهمیدن یه مقایسه میکنیم. بله و مثال و سابه بله عیان ثابت اصطلاحی، عیان ثابت اصطلاحی من قبلا توضیح دادم که ماهیات مظاهر عیان هست، وقت عیان آثار دارن، آثارشون از طریق این ماهیات ظاهر میکنه، آثار اونها میشه خواص این ماهیات. این ماهیات تا وجود نگیرن خواص خودشون رو ظاهر نمی کنن، در نتیجه آثار عیان ثابت هم ظاهر نمی کنن. اگه بخوان اینها رو ظاهر کنن باید وجود خارجی بگیرن. اینجا میتونید عیان ثابت رو به معنی ماهیت قبل عطف تفسیر بگیرید، میتونیدم به معنی اصطلاحی بگیرید. اگه به معنی اصطلاحی بگیرید ماهیت رو عنوان مظهر باید قرار بگیرید، اگر بخواد معنای اصطلاحی ندید بهش مرادف بگیرید با ماهیت عطف تفسیره. در قبلم که گفتم همینه، تو قبلم اگه شما دلتون خواست اونجا معنی اصطلاحی بگیرید دلتون خواست عطف تفسیر بگیرید، اگه عطف تفسیر بگیرید مراد از عیان ثابته مظهر عیان ثابت است، ولی عیان ثابته اصطلاحاً به ماهیات گفته نمیشه، عیان ثابته به اونایی گفته میشه که هیچ وقت از وجود خارجی نمیگیرن، در حالی که ماهیت وجود خارجی میگیره. هر چقدر ماهیت مظهر عیان ثابت است، حالا شما اگر از عیان ثابت مظهر رو اراده کردید که همون ماهیت، عطف عیان ثابت رو بر ماهیت عطف تفسیری بگیرید، اما اگر از عیان ثابت واقعیت شما ملاحظه کردید عطف عیان ثابت رو بر ماهیت عطف حقیقت بر رقیقت بگیرید نه عطف تفسیر. و مثال سابق هفتم این بود که ماهیتی رو یا مفهومی رو شما موضوع قرار بدید و ذات این ماهیت یا ذات این مفهوم رو لحاظ کنید و امری رو از همین ذات لحاظ شده انتزاع کنید بدون ذم ذمیمه‌ای و بعداً این امر انتزاع شده رو هم کنید. این امر انتزاع شده میشه ذاتی برای اون موضوع، ذاتی به معنی اول. ایشون میفرماید که ماهیتی رو در نظر میگیریم بدون هر قیدی، میبینیم امکان رو ازش انتزاع میکنه، از ماهیت امکان رو انتزاع میکنه، میگیم امکان ذاتی ماهیته، بر ماهیت رو هم میکنیم الانسان ممکنه، الانسان ماهیته ممکنه هم ذاتیش. برای انتزاع این ممکن احتیاج به هیچ چیزی دیگری جز خود این انسان نبود، پس این امکان برای انسان می شود ذاتی. اینجا ماهیتی رو موضوع قرار دادیم، ذات شما ملاحظه کردیم، از این ذات امری رو انتزاع کردیم که شد ذاتی و بر این ماهیت هم کردیم. بله؟ امکان ماهوی رو داریم میگیم، امکان ماهوی رو میگیم، امکان فقری نه. امکان فقری صفت وجوده، ولی امکان ماهوی صفت وجوده، صفت ماهیت نه صفت وجوده. نه، امکان ماهوی از وجود ماهیت به دست نمیاد. امکان ماهوی با مقایسه ماهیت به وجود عدم به دست میاد. ما ماهیت رو با وجود عدم مقایسه میکنیم و هر دو رو برای ماهیت مساوی میبینیم، از اینجا ما امکان رو به دست میاریم. پس امکان رو از وجود ماهیت نمیگیریم، از نداشتن وجودش میگیریم که وجود ندارد و میتواند داشته باشد. امکان از اون گرفته میشه.
ماهیت میتونه موجود باشه، معلوم باشه،
نسبتش به هر دو مساوی. نه، وجود ماهیت، وجود ماهیت واجب بالغیره. وجود ماهیت واجب بالغیره. خود ماهیت ممکنه به ذاته. یعنی خود ماهیت رو نگاه کنی ممکنه. امکان یعنی تساوی وجود عدم. ماهیت تساوی وجود عدم داره، پس امکان داره. نه، اون امکانی که شما میگید قوه است. امکان وجود دارد، یعنی قوه وجود داره. امکانی که ما داریم میگیم، امکانش به معنای تساوی نسبت علل وجود و عدم، یعنی سلب و ضرورتی. این وصف ماهیت، وصف وجود نیست. سلب و ضرورتین وصف وجود نیست، وصف عدم هم نیست، وصف ماهیت. چون از ماهیت سلب میکنید ضرورت وجود رو و سلب میکنید ضرورت عدم رو. از وجود که نمیتونید سلب کنید ضرورت وجود رو، سلبش از نفس لازم میاد. که وجود براش ممکنه؟ وقتی وجودش با عدمش مساوی باشه. اشکالتون مقایسه است یا اشکالی در اول میگی؟ شما الان دو تا شد حرفتون. یکی این که میگید، یکی شما میگید امکان صفت وجوده. این اشکال اولتون بود. صفت ماهیت نیست. و من توضیح دادم که صفت ماهیت. بعد آمدید میگید که فا امکان رو با مقایسه ماهیت علل وجود بل عدم میفهمیم. پس اینجا این چنین نیست که امکان از ذات ماهیت در بیاد. امکان با مقایسه داره در میاد. این اشکال دیگه تونه، اشکال دومتونه. پس دو تا اشکال دارید میکنید. خب اشکال دومتون که باز اون مقایسه رو حاضر نیستید رها کنید. بله، ماهیت رو به اما این که ماهیت هست ملاحظه کنید، دیگه احتیاج به اون مقایسه ندارید. کنهو تو خود ذات مقایسه هست، مثل همون که تو خود ذات فقر بود گفتیم معلولیت در میارید، اینجا هم همینطوره. ماهیت یعنی نه وجود نه عدم، بلکه نسبت به وجود و عدم. یعنی اون اشتباه گفتم، این عبارت کنه نگفته باشم. ماهیت یه ذاتیه، انتصابش میدید به وجود و عدم. این تساوی نسبت، تساوی نسبت میشه امکان. یعنی نه اینکه شما از ماهیت به علاوه مقایسه امکانه در بیارید، خود مقایسه امکانه. نه اینکه شما اول ماهیتی داشته باشید، مقایسه ای داشته باشید، ماهیت به زمین مقایسه امکان رو در پشت سر داشته باشه، بلکه خود اون مقایسه امکانه. ماهیت رو ملاحظه میکنید، ذاتشو با وجود عدم که سنجیدید امکان حاصله. خود همین سنجش شما و عدم تساوی، همون لاختزاییه. سنجه خب این حرف خوبیه. سنجش نیست. خب خودتون رتین خوب شد دیگه. بله سنجش نیست. بله لاختزاست. همین لاختزا بودن یعنی امکان. شما در ذات ماهیت لاختزا بودن میبینید. حالا تعبیر با مقایسه هم نکنیم چون بهتر هم هست. آخه ماهیت ذاتش لاختزاست. حالا شما میگید شما میسین که میخواد یه ماهیتی چیزی بگیرید یه لاختزا هم کنارش بچسبونید. خب همون باشه دیگه، از خود ذات در میاد دیگه.
از مقایسه ذات، نه خود ذات. خود ذات نگاه کنید، نه وجود خالی است، نه عدم خالی است، نه اینکه ذات که این مقایسه رو می‌کنید که نه وجود خالی است، نه عدم خالی است، پس اون ذات رو داریم بیان تو کار دیگه.
عرض می‌کنم خود اون مقایسه می‌کنه. شما اول یه مقایسه رو زمینه می‌کنید به ماهیت و بعد امکانه در میارید. بعد میگی تا این مقایسه نباشد ماهیت ذاتش امکان رو افاده نمی کند. حالا چی تو ذهن شما افتاده که این مقایسه خیلی جلوه کرده نمی دونه؟ این ذات به معنی ذاتی عیسی وجیه که شما میگید، ذاتی که الان ما داریم میگیم اونی که ذات درش کافی باشه. شما ببینید من این آخرین حرف رو بزنم دیگه تکرارش نمی کنم. ذات رو ملاحظه میکنید، میگید باید سنجیده شود با علت تا معلول انتظار شود. حرفتون تا اینجاش درسته. ذات رو ملاحظه میکنید بعد میگید باید با علت سنجیده بشه تا معلول بودنش روشن بشه. ولی ذات فاقره رو ملاحظه کنید با قید فاقره. حالا بگید ذات معلول، نه ذات معلول ملاحظه نمی کنیم، من میخوام تنزل کنم. ذات معلول رو ملاحظه کنید. آیا از ذات معلول، ذات مقید به معلولیت، معلولیت رو به دست میارید یا باز باید مقایسه کنید؟ اگر ذات تنها رو میخواستید معلول کنید مقایسه لازم بود، اما ذات به قید معلولیت رو اگه بخواید معلول رو برش حمل کنید احتیاج به مقایسه ندارید. ذات فاقرم به معنا به صورتی همون ذات معلوله. این ذات فاقر برای حکم به معلولیت احتیاج به مقایسه نداره. شما ذات تنها رو وقتی میگین ذات فاقر میرید ذات تنها رو میارید ملاحظه میکنید احتیاج به مقایسه پیدا میکنید. خب من همینه، من همین کارو میکنم. ذات مقید به فقر، ذات مقید به فقر، این مجموعه که ذات مقید به فقر معلولیت رو میفهمون احتیاج به مقایسه هم نداره. بله ذات تنها رو ملاحظه کنید احتیاج به مقایسه داره، ولی ذات فاقر که همون ذات معلوله اون دیگه برای کشف معلولیت احتیاج به چی نداره، از خودش معلولیت در میاد. در اون خارج هم همینطور، فرد نفس الامریه وجود از توش خارجه در میاد. اینجا ماهیت با توجه به این که ذات هست وجود نیست، عدم هم نیست، تساوی نسبت وجود عدم از توش در میاد. تساوی نسبت وجود عدم هم امکانه، اصلا مقایسه لازم نیست. و صدق الجنسه علی الفصول طبیعیه، جنس بر فصول طبیعیه صدق میکنه، یعنی فصل طبیعی رو. شما موضوع قرار بدید از تو این فصل شما جنس رو انتظام میکنید، و برش هم میکنید. یعنی ناطق رو الان ملاحظه کنید، ناطق رو ملاحظه کنید، از تو شیبانیت در میاد، احتیاج نداره جای دیگه برید، همین ناطق رو ملاحظه کنید، از تو شیبانیت در میاد، حیبان رو برش هم میکنید، میشه ان ناطق حیبانون. اینجا مفهوم جنس نه، اینجا مفهوم فصل، اشتباه گفتم جنس، مفهوم فصل رو مورد توجه قرار دادید، موضوع قرار دادید، جنس از توش در آوردید، برش هم کردید. جنس میشه ذاتی فصل. ذاتی نه یعنی داخل در ذات، ولی جنس داخل در ذات ناطق نیست. جنس و فصل به لحاظ باب عیسی قوجی عارض و معروضند. جنس عرض عامه، فصل عرض خاصه، ولی به لحاظ معنی اول جنس از ذات فصل انتزاع میشه، یعنی مفهوم جنس از مفهوم فصل انتزاع میشه. بنابراین جنس میشود ذاتی فصل، اما نه ذاتی به معنای عیسی قوجی، چون عرض کردم به معنی عیسی قوجی حساب کنید عرض است، نه ذاتی است. خب دو تا مثال زد. در مثال اول امکان رو ذاتی گرفت برای ماهیت مثلا انسان، ماهیت رو موضوع قرار داد. در مثال دوم جنس مفهومه، جنس تو خارج نیست، جنس مفهومه، فصل هم همینطور، اینا تو ذهنن، تحلیلات ذهنی ما هستن، بنابراین فصل میشه مفهومی، اینو موضوع قرار میدیم، جنس رو برش هم میکنیم، جنس میشه ذاتی این مفهوم، همونطور که امکان شد ذاتی اون ماهیت. چون در هفتمین مورد ایشون هم مفهوم گفت هم ماهیت رو گفت. حالا دو مثال میزنه، یکی مثال به ماهیت که هم در خارج وجود داره هم در ذهن میتونه وجود بگیره، یکی به جنس و فصل که فقط ذهنی هست، تحلیلات ذهنی هست، در خارج ما جنس و فصل نداریم. اینجا دیگه مثال برای مفهومه، یعنی مفهوم ناطقی که ملاحظه میکنید به ذات این مفهوم توجه میکنید، میبینید جنس از توش در آوردی، پس جنس میشه ذاتی برای فصل، اما ذاتیه به معنای ما یک فی انتزاع ذات، نه ذاتی به معنای مقوه. بله، منظور از فصل طبیعی در اینجا فصول طبیعیه، یعنی همین فصولی که مال موجودات طبیعیه، در مقابل فصولی که مال مجردات. فصول مجردات در واقع میشه گفت که ساخته ذهن ما هستند، مثل فصول اعراض، فصول اعراض هم ساخته ذهن ما هست، ولی چون بسیطن در خارج، در خارج بسیطن، ماده و صورت ندارند، اما موجوداتی که ماده و صورت دارن مثل جواهر مادیه، این نه مثل جواهر مادیه، اصلا خود جواهر مادیه، یعنی فقط موجوداتی که ماده و صورت دارن جواهر مادی هن، جواهر مجرده ندارن، اعراض هم که ندارن، جواهر مادیه ماده و صورت دارن، اونا فصل طبیعی هم دارن، فصل طبیعی که داشتن جنس هم دارن، اما در اعراض جنس و فصل رو ما از مابل اشتراک و مابل امتیاز اعتبار میکنیم. در جواهر مجرد هم همینطور، اون اصلا جنس و فصل ندارن که ما بخوام در باردشون حرف بزنیم، اون چه که جنس و فصل دارد جواهر مادی است، یا به تعبیر دیگه جواهر طبیعی هست. اون وقت فصول طبیعی یعنی فصول همین جواهر مادیه، اینا هستش که اگر شما به ذهن بیارید جنس و فصلش در میاد، میشه فصول طبیعیه، یعنی مثل فصول موجودات مادیه بگید، بگید فصول جواهر مادیه یا بگید فصول طبیعیه. من قبل از اینکه به سوال شما برسم حرفامو تموم کنم، تا اینجا ملاحظه کردید که فصول طبیعت مقابل فصول اعراض و فصول جواهر مجرده قرار گرفت، قرار داده شد. اما میتونید فصول طبیعیه رو عبارت بگیرید، البته اگر چه خود بعید به نظر میرسه، عبارت بگیرید از فصولی که قابل حملند، که ما بهشون فصل منطقی هم میگیم. اون وقتی که قابل حمل ملاحظهش میکنید، حیوان راستش میتونید بد بیرون. ولی اگر قابل حمل نباشه، مثلا فصل انسان بشه نطق، شما از نطق نمیتونید جنس در بیارید، از ناطق جنس در میارید. چون ناطق یعنی ذاتون ثبت له النطق، همین که میگین ذاتون ثبت له النطق، اون وقت جنس میتونید دستش در بیارید. اما از نطق شما نمیتونید در بیارید. پس فصول طبیعی یعنی فصولی که قابل حملند، یا به تعبیر دیگه فصول منطقی که ذات توشون مخوزه. اینم یه معنا. البته این معنی خود به نظر بعید میرسه، اون معنی اولی خود راحت تر فهمیده میشه، ولی معنی دوم میتونید بگید، نتیجه عرض یکی میشه. پس فصول طبیعی میتونید بگید این فصولی که مال جواهر مادی است، یا فصول طبیعی این فصولی که قابل حملند که ذات توشون مأخوذه، ولی لذا شما میتونید جنس از توی اینا از توش استخراج کنید. اما مثل نطق اون منشأ انتزاع جنس نمیتونه بشه. خب تا اینجا ما 7 مورد رو ذکر کردیم که در این 7 مورد موضوع ما ذاتش ملاحظه می شد و محمول رو به دست ما می داد. چنین محمولی ذاتی این موضوع بود، ذاتی به من اول، یعنی ذاتی که در اعتبارش ذات کافی است. خب حالا بحث امروز ما کافی است. بخونم تا حکمت مشتقیه.
سوال ما این میشه اونجا اون افلاک هم که زنستن ناطق هستن، خب شروع که ناطق بود یه سوال فلکی بود.
خب
جیوی میشه بعد از ذاتی نه مختص باشه؟
من اشکال شما رو نفهمیدم. از ناطق جسم فلکی اون بر جسم ناطق اطلاق شد یا نفس فلک؟ نفس فلک ناطقه، نه جسم فلک. جسم فلکی ناطق نیست، نفس فلکی ناطقه. حالا به اعتبار نفس میفرمایید، یعنی بگید نفس الفلکیه ناطقه، اینطوری بگید، یا نفس الفلکیه اشتباه نشه. ببینید اگر من منظور شما رو فهمیدم جوابتون عرض میکنم، جواب میدم ببینید منظورتون متوجه شدم یا نه. ما در یه جا توضیح دادیم که عرض ذاتی که در بابا برهان مطرح میشه عرض خاصه، عرض خاص، عرض ذاتی خاصه و نباید مشترک باشه. این معنای ششم بود برای ذاتی، در اونجا توضیح دادیم. الان تو معنای اول داریم بحث میکنیم. تو معنای اول خاص بودن مطرح نیست، فقط این که از ذات استخراج بشه لازمه. اصلا عرض ذاتی و نمیدونم اینا که ما رو برهانه، اونا رو گفتیم باید عرض خاص باشه. در ذاتی به معنای اول خاص بودن معتبر نیست. حالا اختصاص داشته باشه به انسان، یا مشترک باشه بین انسان و ملک، یا حتی مشترک باشه بین انسان و ملک و نفس فلکی، اون دیگه اصلا مطرح نیست. اشکال شما متوجه شدم، شما همین رو خواستید بگید. بله، اون که ما میگیم عرض خاص، اون مال عرض ذاتی بود که در بابا برهان حسابش میکردیم معنای ششم برای ذاتی بود. الان ما در معنای اول برای ذاتی هستیم. اون شرطی که تو معنای ششم آورده بودیم تو این نداریم. خب میفرمایید من ادامه بدم؟ به نظرتون چهار پنج خط میرسه؟ مطلب داره. بزنیم شاید جلسه بعد.